ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران.
بهشت عاشقان، شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران.
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران.
به دستهایم نگاه میکنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشمهای طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطن.
بهشت عاشقان، شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران.
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران.
باید عاشق خدا باشی.
خانه دوست کجاست؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی که مملکت وجوده، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، من سیاوش سفاریان‌پور هستم. با بهترین آرزوها رادیوم دیگر رو در این سه‌شنبه 21 دی ماه آغاز می‌کنیم.
سلام سیاوش جان، سلام شنونده عزیز برنامه رادیوم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم و یک برنامه بسیار عالی.
یک یا دو؟
سه.
سه باش. تکراریه ولی اجازه بدید باز بگم که رادیوم یه برنامه علمیه که سعی میکنه از زوایای متفاوت تر به دنیای علم و فناوری نگاه بکنه. امروز هم اتفاقا پرونده ویژه‌مون یک پرونده ویژه است.
از یه زاویه خیلی عجیب تر میخوایم بگم.
عجیب تر نیست، راجع به یکی از نیازهای جدی انسان میخوایم صحبت بکنیم. میخوایم در پرونده ویژه با محمد رضا رضایی درباره دستشویی رفتن در فضا صحبت بکنیم. به نظرتون خیلی ساده میاد؟ دعوت میکنم بشنوید. احسان یک یا دو؟
سه.
سه؟ سه چی هست اصلا؟
میرسیم
میرسیم بهش. پس بریم سراغ سوال پیامکی امروز.
به ما بگید که فضا نورد وقتی میرم داخل ایستگاه فضایی، خب اونجا دیگه با لباس راحتشون هستن، تیشرت پوشن، شلوار ورزشی راحت. و خب اونجا حالا تعمیداتی برای دستشویی وجود داره، ولی وقتی که میخوام بیان بیرون از ایستگاه فضایی، بخوام
راهپیمایی
فضایی اصلا انجام بدن، بخوام بخشی از ماموریتشون رو تعمیر
مثلا برن یه جایی رو تعمیر بکنن، بدنه رو فلان،
موقع دیگه لباس فضانوردیشون تنشون میکنن و میرن بیرون. لباس های سفید عجیب غریب که باد داره، خیلی سنگین
داره.
به نظر میسید کفتاره دیگه، لباس های حالت کفتاری داره. به ما بگید فضانوردا در حین راه به مای فضایی که معمولا بین یعنی چند ساعت طول میشه، گاهی 6-7 ساعت هم طول میکشه، اگر دستشویشون بگیرن اونجا چی کار میکنن؟ تکلیف چیست؟
بیرون که آهان تا
بیرون ایستگاه دیگه،
چون تا بخوای بیای لباستو در بیاری،
آره.
داخل ایستگاه حداقل یه ساعتی طول میکشه.
آره، وقتی که رفتن بیرون ایستگاه در حال راهپیمایی هستن، اگر دستشویشون بگیرن چی کار میکنن؟
نمیخوام، بسیار
پیامک
نمیزنم.
آره چرا نزن؟
من میزنم ولی تو نخون.
باشه. به 30881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 22652101.
آقای معین خیلی جدی در کابین نشستن، کابین پاسخگویی به تلفن شما نشستن.
آقای معین فیلتر نکنید تماس رو.
باشه. یه بار دیگه سوالو بگو.
اگر فضا نوردی خارج از ایستگاه فضایی در حین راهپیمایی دستشویش بگیره چی کار آیستی بکنه؟ تکلیف چیه اونجا؟
خوش.
خب راهپیما ممکنه 500-600 طول بکشه، نمیشه نگه داشت.
آه نمیشه؟
آره. ممکنه در بد و
خب تلفنمون چنده؟
2265-2103 شماره پیامکمون هم 30881.
امروز سعی بکنیم بیشتر از اینکه پیامک بخونیم صدای شما رو پخش کنیم، چون فکر میکنم که حرفای گفتنی زیادی داشته باشیم.
زنگ بزنید.
رادیوم رو میتونید بشنوید هر روز صبح 9:02 تا 9:45 صبح در رادیو جوان، و البته که رادیوم فقط شنیدنی نیست، بلکه میتونید ببینید و میتونید بخوانید. در صفحه اجتماعی ما در فضای مجازی میتونید ما رو جستجو بکنید
در اینستاگرام به نشانی @ra.radium. تصاویری از راهکارهایی که امروز برای دستشویی در فضا میخواییم در بارش صحبت بکنیم رو در صفحه برنامه قرار بدیم، عکساش رو. بله.
تا کی؟
تا ظهر.
پس بریم فعلا در واقع دنبال بکنیم سفر رو.
یک ساعت بعد برنامه همین الان سفر دنبال کنین. @ra.radium.
رادیومش هم رادیوم.
آخرش یو ام داره.
یو ام. عنصر رادیو.
عنصر رادیو.
آن که بی خبر است خفته به. بریم به سراغ تازه ترین خبرها با احسان مهرجو.
چین برای نخستین بار از نزدیک روی سطح ماه آب کشف کرد. مهنشین چانگی 5 چینی ها موفق شده برای اولین بار از نزدیک شواهد وجود آب در سطح ماه رو در واقع بهش برسه مشاهده بکنه. این کاوشگر تصاویر رو از خاک ماه ثبت کرده و متوجه وجود مولکول های آب H2O و همچنین هیدروکسید یعنی OH شده. سال گذشته گفتیم وقتی که چانگی رسید روی ماه نمونه هایی رو هم به زمین آورد با خودش و چیزی به اندازه 1700 گرم از مواد ماه نمونه هایی رو به زمین بازگردون، و این نمونه ها میشه گفت اولین نمونه ها بعد از نمونه هایی هستش که 40 سال پیش یعنی از زمان ماموریت لونا 24 که توسط اتحاد جماهیر شوروی سال 1976 صورت گرفت حالا به زمین مجددا آوردشان دارن بررسی میشه.
مگه سر آپولو ها نیوردن زمین؟
نه آخرین نمونه شو دارم میگم. آخرین موردی که 40 سال پیش صورت گرفت، این بعد از 40 سال اولین مورد هستش که دوباره نمونه برداری صورت گرفته و خیلی جالب هست. بررسی که صورت گرفته نشان از تراکم 120 پی پی ام در خاک، 180 پی پی ام در
پی پی ام چی دیگه؟
در سنگ ها، ذره در متر مکعب بهتر بگیم، خب یا در میلیون پارتیکل پر میلیون. خب پی پی ام میگیم دیگه، پارتیکل پر میلیون یعنی چی؟
نمیشه یادت بشه بگی
حتما. آره. وقتی میگیم که مثلا تراکم آب در خاک 120 پی پی ام، یعنی در یک تن آب، یک متر مکعب آب 120 گرم در خاک 120 گرم آب وجود داره. یا وقتی میگیم 180 پی پی ام، ببین در خاک 120 پی پی ام میزان آب، خب یعنی در یک تن خاک ماه 120 گرم آب وجود داره.
خب
همین برای سنگ های ماه 180 پی پی ام، یعنی در یک تن سنگ 180 گرم آب وجود داره، بیشتر هستش. و خب این در واقع میشه گفتش که قطعی ترین شواهد مبنی بر اینکه روی ماه آب وجود داره رو داره به ما نشون میده. و قبلا
چطور قطعی ترین شواهد؟ مثلا قبلا تو خاکش دیده بودن، حالا رو سنگش هم دیده؟
نه خیلی از روی تیف سنجی خیلی دقت بالاتر رفته نسبت به بررسی هایی که صورت گرفته نسبت به اونها گذشته.
پس شاهد قطعی، شاهد عینی وجود داره برای وجود آب در کره ماه.
شاهد خیلی عینی تری هستش.
همینو بگو دیگه، چقدر پیچیدش میکنی؟
اجازه ندید بخش آب، نه میزان آب رو من داشتم گفتم، نمیتونستم چیز دیگه بگم که. خب و حالا این در واقع امیدواری ها رو همچنان داره بیشتر میکنه نسبت به این که به وجود آب روی ماه در مریخ و سایر اجرای منظومه شمسی بخوایم امیدوارتر باشیم.
خب حالا آب پیدا بکنیم،
خب به اون هدف دیرینه انسان که پیدا کردن جای پای خارج از سیاره زمین هستش،
جای پا؟
یه جایی که بخواد انسان پا بگذاره، بخواد اونجا یه سکونتگاهی برای خودش تشکیل بده، میتونه خیلی امیدوارتر بکنه دیگه.
یعنی وجود آب شاید یه جور امکان بیشتریه برای سفرهای فضایی در آینده خیلی خیلی دور.
به هر حال طبیعت زندگی برای انسان اون چیزی که تعریف شده و خو گرفتیم در گذر هزاران سال، وجود آب برای ما ضروری هست.
حالا این 108 پی پی ام به درد ما میخوره در کره ما؟
یه کورسوی امید روشن میکنه.
کورسو میخوایم چیکار؟ تشنمون میخوایم آب بخوریم.
راهکارهای خوب وجود داره دیگه، مثلا بنایی در فضا. شما یه گفتگویی هم داشتی؟
بله بله بله، میشه از چیزهای دیگه مایعات دیگه استفاده کرد.
آره. بنابراین این که بدونیم حتی مقدار اندکی آب وجود داره، میشه راه حل هایی رو بهش رسید برای استفاده از همون میزان کم آب و کارهایی که میخوای انجام بدیم، یا اینکه اصلا چطور این میزان کم رو بتونیم جمع آوری بکنیم و یک جاش بکنیم.
چون میخوایم بریم سر پرونده ویژه، یه خوردم ارتباط داره این آب و اینها، بگیم که دغدغه آب در فضا خیلی دغدغه جدیه. اونقدر جدی که فضانوردا مجبورن گاهی اوقات ادرارشون رو به جای آب بنوشن.
این که چطور و چگونه
میگیم دیگه. حالا
میگیم حالا. خیلی جالبه.
نه و ده دقیقه صبح، احسان مهجو و خبرها.
ساخت نمایشگر اولد کاملا انعطاف پذیر با پرینتر سه‌بعدی سیاهش خیلی جالبه. پرینترهای سه‌بعدی که تا الان ازشون صحبت کردیم معمولا بلوکای سیمانی برای ساخت مصالح یا مثلا چرخ‌دنده، یعنی یک اجسام صلب یک پارچه اصولا استفاده میشه.
بافت انسانی هم کم کم دارن درست
آره
میکنن.
و حالا با پرینترهای سه‌بعدی اومدن نمایشگر ساختن که بتون تصویر نمایش بده. خب این از تکنولوژی های خیلی پیشرفته‌تری باعث توش استفاده بشه. خود نمایشگر فنا
یک
عالم جزئیات داره و بتونه رنگ نمایش بده. یعنی شما با پرینتر چیزی بسازی که بتونه رنگ تصویر شما نشون بده، خیلی عجیب غریبه ازش. البته نمایشگر که فعلا ساختن 1.5 اینچی هست با تراکم پیکسل فعلا کم، 60 پیکسل بیشتر نداشته، در حالی که مثلا میدونیم نمایشگرهایی که برای
4-5 سانت دیگه
1.5 اینچ، 1 اینچ، 2.5 سانت، نیم اینچ هم 75 صدم، 2.5 سانت
بگیم،
آره 2.5 سانت. و وقتی میگیم اینچ قطر دیگه، یعنی توی نمایشگرها قطر منظور
ضخامتش رو،
نه از یه مستطیل در نظر بگیر، از یه کنج به کنج دیگه، کنج مقابلش.
و خیلی کوچولوئه دیگه به هر حال.
آره کوچیک هستش،
صفحه گوشی موبایل.
دقیقاً میخوام بگم که آزمایشش با موفقیت پشتر گذاشته شده، یعنی با پرینتر سه بعدی تونستن این کارو انجام بدن.
گوشی البته موبایل، البته شما گوشی موبایل من صفحه نمایش من بزرگتره.
نه برای شما کوچیک‌تره.
کوچیک‌تره؟
آره.
مال آقای رضایی همین 2.5 اینچ میشه دیگه.
نه این 3 اینچ، این 2 اینچه،
2 اینچه،
این 2 اینچه، 5 سانتی، چیزی که من دیدم.
مال چیز هستش، زمان گراهام بل دیگه. نه آقای رضایی سلام به شما، صبح بخیر.
سلام به شما، صبح بخیر. نه مال 2 سال پیشه. آره اینا چون شارژش هیچ وقت تموم نمیشه و خیلی راحت هم میشه،
موقع عصبانیت که پردارن
برای اتاق. آره بعض ما بریم رستوران با مانه گوشکوب میشه ازش استفاده کرد.
بسیار خوب، بهانه شد که سلام بگم به کارشناس بخش پرونده ویژه‌مون محمد رضا رضایی. برگردیم به خبر.
آره من اینو بگم که با یک پرینتر خیلی، یعنی با یک پرینتر سه‌بعدی بسیار پیشرفته ساختنش، جوری که این پرینتر سه‌بعدی که این 2.5 اینچ مانیتور رو ساخته، هزینش بنزه یک خودروی تسلا مدل اس بوده، خیلی خیلی گرونه. و به زودی که میگم احتمالا پیش بینی کردن، یعنی ظرف 2 سال آینده
هیجان بی خودی میدی.
نه هیجان بی خودی نیست، اینجوری فکر نکنید که من با یه پرینتر مثلا چه میدونم 2-3 میلیون تومانی، 5 میلیون 10 میلیون تومانی، خود اون پرینتر جدیدترین پرینتر سه‌بعدی با پیشرفت‌ترین فناوری در نوع خودش بوده که خب. این کارا بشه.
قدم بعدی چیه آقای مهجور؟
قدم بعدی که یک سایز این سفر رو بتونن بزرگتر بکنن و 2 تراکم پیکسلش رو ببرن بالاتر و وضوح تصویر افزایش پیدا بکنه.
خبر مهمیه،
خبر خوبیه، جدی خیلی
نه خوب نیست، مهمه.
و این که قابل انعطافه، یعنی میتونه خم بشه ایمانی. آره این نمایشگر میتونه خم بشه،
فعلا میتونه تو جیبم جا بشه،
تو جیبم فعلا جا میشه، کف دستم جا میشه. دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه فضایی، حالا که میخوایم مقدار وارد فضا بشیم، آقای منوچهر منطقی یه چیزی گفتن، من نمیدونم.
آره منطقی دوباره برگشتن به بدنه فضایی کشور.
نه این بخش در واقع میشه بخش حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، رفت تو معاونت علمی فناوری. اونجا در واقع ستاد توسعه فناوری فضایی اونجا رو اندازی کردن، گفتن که تا 1404، یعنی تا حدود 3 سال، 3 سال نیم آینده 30,000 خودرو برقی می‌خوایم تولید کنیم. 30,000
به فضا چه ارتباطی داره الان؟ ستاد چی گفتیم فضا؟
توسعه فناوری حوزه فضایی.
خب این چه ربطی به خودرو داره؟
خودرو؟
گفتی خودرو مگه تو؟
نه گفتم ایشون دبیر ستاد این بخش هستن. ستاد حوزه فضایی هستن و گفتن میخوایم 30,000 خودرو برقی.
ببخشید من خیلی نیستم ولی به هر حال خبرت خیلی پیچیده است دیگه مرچو.
چطور پیچیدگیش کجاست؟
خب یک مدیری که مدیر بخش فضاییه اومده راجع به خودرو قابلیت ایشون یه زمانی هم
من منصوبشون نکردم. عذرخواهی میکنم اگر ایشون در جای
آقای منطقی واقعا البته انصافا یکی متخصص فوق درجه ای که حالا بله. ما همیشه نقد هم میکنیم.
البته قبلا هم تو از مدیران ایران خودرو بودن.
ایران خودرو بودن. بعد رفتن امور فضایی بعد دوباره اومدن جای دیگه.
الان اومدن در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری دبیر ستاد توسعه فناوری خب حوزه فضایی.
الان ایشون راجع به ماشین گفتن.
گفتن که میخوایم 30,000 خودرو برقی تا 1404 تولید کنیم.
امیدوارم مثل پراید و اینا نشه دیگه.
موتور و اتوبوس و خودروهای سواری.
پراید که مال سایپای دیگه.
بله.
ایران خودرو چی تولید میکنه؟
سمند. بقیه هم که مونتاژ دیگه، 206 هم که مونتاژ دیگه.
آها، اونم ایران خودروه.
بله. درست. البته خب شرکت‌های مختلف دارن این سری خودرو کار می‌کنن. بگذاریم ازشون. خبر آخر بگیم سر اصل مطلب اون که موضوع جالب امروز اون فضا هستش، ورقه‌های ضد قارچی که می‌تونه ماندگاری میوه رو افزایش بده در داخل کشور خودمون تولید شده. آمارهایی که تو کشورمون صورت گرفته نشون داده که حداقل 25% میوه‌ها از وقتی که چیده میشن در مزرعه تا وقتی که دست مصرف کننده می‌خوان برسن اینا از بین میرن، یعنی تبدیل به در واقع زایاد میشن به خاطر نگهداری بد، حمل و نقل بد و از همه مهمتر این که نمیتونیم میوه رو حالا با فناوری‌هایی که روز هست تو دنیا میوه رو سالم نگهش دارن و حالا اومدن ورقه‌هایی رو تولید کردن، اکسید گوگرد اگه اشتباه نکنم، که باعث ماندگاری بیشتر میشه.
این ورقه رو بین میوه ها میگذارن
ظاهرا توی جعبه هایی که میوه ها رو نگهداری میکنن اونجا قرار میدن، باعث میشه که ماندگاری خیلی بیشتری داشته باشه و ظاهرا خاصیت ضد میکروبی هم میتونه ایجاد بکنه. اینجوری که اعلام شده.
البته احسان راجب میوه ها صحبت میکنی، ما هیچ چرخه پایشه در واقع میوه ها رو نداریم که بدونیم که مبدا کدام میوه کجا بوده، مثلا از باغ‌های فلان جا اومده رفته این چرخه رو طی کرده تا رسیده به قفسه فروشگاه. این هم برای
دیگه الان میدونیم دیگه، مثلا هرچی انار مال صابه است، هرچی از خربوزه،
نه لزوما
نه اینجوری میگن دیگه، مثلا فروش بره منظورمه.
بله قم مثلا فراوان بله. در واقع باغ انار داره جای مختلف کشورمون به همین ترتیب کرمان و غیره. حالا به قول تو انار صابه معروف شده
بله.
ولی مسئله اصلی سر اینه که یک سمتش شهروندی هست که خریداره در واقع محصولی که باید بدونه که این محصولی که داره میخره سرمنشأش کجا بوده، مسیری که طی کرده چی بوده، یه بخش دیگه‌اش ساختار بهداشت درمان کشوره. خدای نکرده اگر یک اشکالی در یک مجموعه میوه از یه باغ فقط باشه، بعد باید به همه در واقع میوه های اون محدودی زمانی رو مثلا معدوم بکنیم چون نمیدونیم چی از کجا اومده. این یه ضعف نیستش توی ساختار در واقع صنایع کشورمون؟
کاملا ضعف هستش. اصلا توی دنیا الان میشه گفتش که این ترک کردن یکی از واجبات شده برای اینکه هر کجا در واقع مشکلی پیش اومد دقیقا بفهمم کجای زنجیره اون ایراد رخ داده، از اونجا به بعد زنجیره رو قطع کنم.
مثلا اینو توی مثلا مرغ داری هم هست بله. توی مثلا دامپروری هم وجود داره. ما هیچی رو نمیدونیم که چی از کجا اومده بله. یعنی هیچ کسی خبر نداره، فقط تو بسته بندیه و نهایتا داد و ستت هایی که توی فروشگاه ها میشه. یعنی حتی من مطمئنم که خود وزارت مربوطه هم نمیدونه که این محصولی که الان توی قفسه فروشگاه هستش هیچ جوری نمیتونه ردشو پیدا کنه که اگر خدای نکرده اشکال داشته باشه از کجا اومده.
خب یه بخشش برمیگرده به ساماندهی کردن خود کشاورزان، دامداران، که خود اونها در واقع کد شناسایی رهگیری داشته باشن.
خود اونها که این یک ساختار حاکمیتیه که بعد اینو ایجاد کنه، این دولت بعد
بله
ایجاد کنه.
بله این که مثلا مشخص باشه از هر کارخانه‌ای که کدش یا مزرعه‌ای که فلان کد رو داره چه میوه‌ای اون میوه‌ها کدگذاری بشن.
اینو از این جهت میگم که چون برنامه هفتم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی تا چند ماه آینده بعد نگاشته بشه، یکی از در واقع چشم‌اندازهای توسعه میتونه حتما همین باشه، اینکه ما بدونیم که در واقع چرخه زنجیره در واقع مواد غذاییمون چگونه هستش. مبدأ کجاست و چه مسیری رو طی کرده تا رسیده به دست مصرف.
حالا به زنجیره مواد غذایی اشاره کردی، من گفتم میوه‌جات 25%شون در واقع ضایع میشن و
از بین میرن،
آسیب میبینن. در خصوص سبزیجات در کشور ما این آمار 45%، یعنی سبزیجات از مزرعه کش میشن تقریبا 50% اینا تقریبا از بین میرن تا دست مصرف کننده برسه.
حالا این ضایع شدن میوه ها و اینها رو در نظر بگیر که یه دلیلش همین حمل و نقل و نگهداری و شیوه نگهداری.
بله.
یه سمت دیگه ماجرا میدونی چیه؟
چیه؟
طرف برنج تولید میکنه با کلی گرفتاری، مشکل آب، بعد یه دفعه یه وارد کننده ای که معلوم نیست کیه، از کجا سلطه
معلومه،
ما نمیدونیم. کیه، میاد برنج وارد میکنه، قیمت رو میاره پایین، جوری که کشاورز بیچاره دیگه بارش میمونه دیگه. حالا برنج یه نمونه شه، میوه ها رو دیدیم دیگه، این عکس ها و تصاویری که از میوه های رو زمین ریخته هست که داره تلف میشه.
دو تا خبر خیلی فورس ماجور
نمیشه، وقت نداریم
کپسولی بگم. اولین پیوند قلب خوک به انسان انجام شده، قلب خوک زدن به انسان. یه شخصی که 57 ساله بود، آقای آمریکایی، عذرخواهی میکنم، پزشک آمریکایی، شخص 57 ساله که ناامید شده بودن دیگه ازش، خود شخص رضایت داده، گفته این آزمایش رو من انجام بدین، فعلا قلب خوک رو بهش پیوند زدن که ببینن چجوری جواب میگیره، منتظر که چند روز میتونه دوام بیاره. نمونه های قبلی که مثلا کلیه یا بافتای دیگر رو پیوند زده بودن، طرف مثلا 2 هفته، نهایتا 1 ماه دوام آورده، ولی حالا باید این قلب رو ببینیم. یه پژوهش جدید دیگه صورت گرفته در همین دوران کرونا در خصوص خواب نوجوانان و دانش آموزان اینا، که آقا اینا وقتی بیدار میشن زودترین زمانی که آماده یادگیری میشن ساعت 10 صبح هستش.
بله.
یه پژوهش هم قبلتر انجام شده بود، اون هم گفته بود که اصلا زودتر از 10 صبح حتی کار کردن شکنجه انسان هاست. و به ویژه دانش آموزان 8 مثلا از خواب بایستی بیدار بشن، 9 صبحانه بخورن، 1 ساعت بعدش از 10 تا زیاد.
قابل توجه خود شکنجه‌گرت که منو هر روز صبح میکشونی اینجا.
من میکشونم شما رو؟
آره، من میدونی چه زجر میکشم صبح تخت خواب میخوام بیام بیرون؟
من خودم زجر میکشم، ولی هر روز صبح که گوشیم زنگ میزنه 1 2 3 این فنر میپرم، چون میدونم که بگم 1 دقیقه 2 دقیقه دیگه سست میشم، سری درجا میپرم از جا.
جدی
میگم
دیگه، به هر حال رسیدگی کنن مسئولین. آره. دیگه
حالا شما حساب بکنید مدرسه های ما که 7.5 سو
همش گردن شایان بهلولی، بالاخره گردن یه نفر هست
دیگه، شایان همش گردن شایان،
چون مرتبه بعدی میرسه به مدیر گروه اینا دیگه، من نمیتونم بگم
نه خبر گردن شایان بهلولی میندازی.
آره دیگه
گردن شایان میندازی،
ربطی نداره به کسی. آره.
دانشجوها هم 11
یه بار آقای نامی رو دعوت کنید، آقای دکتر نامی رو دعوت کنید، راجع به خواب صحبت بکنید،
شیراز باید باشن بیا،
شیراز میارن. شما یه بار اقدام کردین نکرده دیگه، سردبیر کمکاری میکنی.
شما میدونید اقدام نکردم،
من اقدام میکنم هفته دیگه آقای دکتر نامی رو دعوت میکنم راجع به خواب صحبت بکنیم که اصلا کی بیدار بشیم، بیشترین بازدهی رو داریم و کی بخوابیم.
متخصص خواب اون از شیراز میخوان تشریف بیارن.
بله دیگه، یکی از متخصصان علوم اعصاب هستن.
دانشجو هم ساعت 11. بعد داشتم به این فکر میکردم که ما همه عمر در دوران مدرسه
اتفاقا میشوندیم میمدیم بیرون،
نه تازه درس مثل ریاضی و فیزیک و زنگ اول میذاشتن که میگفتم اون موقع اول خوب یاد بگیرم، خواب بودیم واقعا.
بله دیگه، ناخودآگاهمون یاد میگرفته. متشکرم، زمان کم داریم،
بریم
دانشنامه رو بشنویم که یک راست بریم سراغ پرونده ویژه که دیگه نمیخوام قطعش کنیم، پرونده ویژه رو
نان استاپ میریم، بی وقفه.
دانشنامه.
سلام، به یک دانشنامه دیگه، اونم با موضوع فضانوردی خوش اومدید. طبق نظریه من در گذشته های دور ماجرای کیهان نوردی همیشه برای آدم و دغدغه، آرزو و سوال بوده، اما خب چون دستشون به آسمون و فضا نمی رسید با تخیل و داستان سرایی و افسانه سازی مشغول فضا نوردی شدن.
خب بچه ها، وقتی قصه رو گفتم ها همه میره دوها میخواب دوها، حالا میخوام برم اون بالا ها. بابا علکی گفت دوها قصه بود، دوها اون بالا روی ما یه هیولا بود و با 6 تا سر و که فقط با شمشیر طلایی مرد و به جا قلب یه الماس نورانی داشت و یه شب من با شمشیر طلا از روی ستاره پرید و رفت و به جنگ هیولا، هیولا به من حمله کرد و که مرا بخور و
وای اون تو رو خورد و
خب معلومه که خورد، یعنی نه اصلا، برید بخوابید قصه نمیگو.
چهار هزار سال پیش هم مصری ها و بابلی ها با استناد به چیزایی که تو آسمون دیدن اولین تقویم رو برای کشاورزی و پیشبینی خسوف و اثر حرکت خورشید و سیارات بر روی زندگی تهیه کردن که شد علم اخترطالع‌بینی. از اون طرف یونانی ها بیکار نموندن و از روی چشم همچشمی ستاره شناسی رو علم کردن، ولی اولین خشت رو کج گذاشتن و گفتن زمین مرکز اجرام آسمانیه و همه چی دورش میچرخه. یعنی کلن تصوراتشون تو باقالیا بود. این ماجرا تا سال 1880 که کنستانتین تسیولکوفسکی پیشنهاد داد ترکیب هیدروژن مایع و اکسیژن مایع رو بریزن تو باکر راکت تا بتونه بره به فضا طول کشید و بالاخره بشر امیدوار شد که یه کارایی میشه کرد.
خوب روبرتوف اینو ببینوف، دارم یه معادله مهم مینویسوف.
واو، این میتونین شروع فضانوردی بشین.
ببینوف این هرمان کجا رفتینوف؟
بذار ببینینگ، اون هاش خودشو با تناب به راکت بستینگ. ای بی معرفتینگ، بدون ما میخواد فضا رفتینگ.
اوه
هرمان به بعد فنا رفتینگ.
بچه ها برید ببینید اوف هنوز زنده اوف، اگر بود اوف حسابی اونو بزنید اوف تا دلمون خنک شد اوف.
این که شوخی بود، ولی همین آقای تسیو و همراه دو دانشمند، یکی رابرت گودارگ آمریکایی و هرمان اوبرت آلمانی، بنیانگذار دانش موشک و فضانوردی شدند. این جناب تسیو معادله اصلی حرکت موشک رو که به نام خودش هم ثبت شده به دست آورد. طبق تعریف فدراسیون هوانوردی، هر کی تو ارتفاع 100 کیلومتری از سطح دریا پرواز کنه فضانورده. این ارتفاع هم همون خط کارمانه. بالاتر از این خط فرضی یهو غلظت جو زمین زیاد میشه و دما به شدت کاهش پیدا میکنه. عصر فضا با پرتاب موشک اسپوتنیک 1 روسی شروع شد و اولین موجود زنده هم که تشریف برد به فضا یه سگ بود به نام لایکا که با اسپوتنیک 2 به فضا رفت. اولین انسان هم جناب یوری گاگارین بود، کیهان نورد روسی، که با موشک وستوک 1 رفته به فضا و در تاریخ 23 فروردین 1340 دور مدار زمین رو توی 108 دقیقه طی کرد و کلی هم خوش به حالش شد. حالا دیگه نوبت شماست که برید به نشونی ما، یعنی RA.radium، و بگید اولین زن فضا نورد کی بوده. تا یک دانشنامی دیگه، خدا نگهدار.
این هم از دانشنامه. همونطور که میدونید، یا بهتر بگم که باید احسان مهرجو خبر میداد و نداد، امروز روز تولد کنستانتین سالکوفسکیه، پدر عصر فضا.
نه
ها.
آره؟
نه، سرگی کرولوفه.
کرولوف پدر موشکی فضا،
پدر موشکی
شوروی.
آها، خب پس ببین نگاه کن، تقریبا رو نمیگی باعث گرفتاری
من ماست. میگم، میگی چیه این بخش کسل کننده ملال آور. آها. نمیگم، میگی وقتی نمیگی.
خب بگیم که کرولوف کی بود. چهره پنهانی بود که شوروی سابق در جنگ سرد وقتی داشتش برنامه فضایی رو پیش میبرد، خیلی در واقع چیز بود دیگه، یعنی اون لیدر یا اون در واقع راهبری اصلی برنامه فضایی رو میکرد توی اون ساختار کمونیستی مخفیانه که حتی خانواده‌اش هم در جریان نبودن که دقیقاً داره چه کار انجام میده.
نقطه مقابل ورنر فون براون بود دیگه تو آمریکا. آره دیگه. که میشناختنش، مشهور، ولی اینور اصلا پنهانش کرده بودن به عنوان یک طراح ارشد فقط معرفیش کردن.
آره، مثلا یه رئیسیه دیگه. آره. بس خودش دیگه. ولی نگو استاد داشته یوری گاگارین و باقی فضانوردا رو آماده می‌کرده برای برنامه‌های فضایی انسان. قبلش هم در واقع ماجرای سفر نخستین دست ساخته انسان و همه ماجراها، همه اینها زیر سر آقای کرولوف
بوده.
پس رفتی به آقای چیز نداشتش، سالکوفسکی؟
نه
من اشتباه کردم. من اصلا
هنوزم که هنوز زیر سر کرولوف دیگه. سایوزای روسی رو کرولوف طراحی کرد.
عجب.
آره دیگه.
کی بودش؟ مهندس بود؟
مدیر بود؟ یکی از سرمهندسای طراح بوده و دفتر طراحی داشته. ولی خب بخش زیادی از پروژه فضای شوروی رو چون دفتر ایشون خیلی عملکرد موفق‌تری داشته، اون کار می‌کرد و سایوزا رو اصلا برای سفر به ماه طراحی کرده بود که تو سال 1966 بنده خدا عمرش دیگه قد نمیده و به خاطر یه سری حالا شکنجه هایی که سالها قبل در سیبری دیده بود. آره
جدی
دیده بود. آره چون یه دوره تو تصفیه حسابای استالین داشت میرفت که اعدام بشه. اما خب دیگه اون آثار اون جراحت ها بالاخره سال 1966 از پادرش میره که کما اینکه اگر کرولوف زنده بود شاید روزها زودتر از آمریکای به ماه میرسیدن.
آها، پس یعنی سفر آرمسترانگ به ماه رو ندیدش؟
ندید، نه متاسفانه ندید. و دیگه سایوز هامون برای پروازهای مداری و هنوزم که هنوزه داریم از اون تکنولوژی، در واقع از همون بیس طراحی داریم استفاده میکنیم.
به هر یادش گرامی، چهره‌ای که در واقع اگه به قول شما از دست میرفتش توی اون تصویر حسابای استالین، ممکن بودش که اصلا تاریخ عصر فضا یه شکل دیگه‌ای بشه. چقدر یه آدم میتونه مهم باشه؟
دقیقاً. و جالب اینجا بود که سه تا رقیبم داشت دیگه و از اون بود که رقباش تحسینش میکردن، مثلا
رقیب تو خود روسیه.
بله بله، چون سه تا دفتر طراحی دیگه بود، مال گلوشکو بود، نمیدونم مال چلومی بود، چلومی چیزای نظامی شوروی رو میساخت، ولی خب دیگه احتمالاً گلوشکو اونو نجاتش داد از سیبری و گفتش که این خیلی خفنه، اجازه بدید بیا تو دستگاه فضاییمون و بحثای موشک سازیمون رو ادامه بده. و دیگه استالین موافقت میکنه دیگه، بعدش هم که استالین دیگه میمیره دیگه به دوران خروشچف که میرسه دیگه بهش پروبال میدن و میتونه
مدیر بشه،
میتونه خیلی از کارا رو پیش ببره. بعد قوه رهبری خیلی دقیقی داشت، هم میتونست کمونیستا رو خیلی خوب راضی بکنه، هم میتونست فضا نوردا و مهندسا رو خوب راضی بکنه و تونست این تعادل رو برقرار بکنه. و یه پاشناشیل بود تو صنعت فضای شوروی. و خب بازم مثال شرقی ها، چون خیلی فرد محوری در سیستم های شرقی زیاده دیگه، وقتی که فوت کرد دیگه عملا بخش زیادی از مسائل فضای شوروی از هم پاشید.
یادش گرامی، یاد همه کسانی که برای قدمی پیش گذاشتن برای بشریت تلاش خیلی زیادی کردن، افراد زیادی بودن در طول تاریخ. و حالا امروز روز تولد آقای کورولوف هستش، یادش گرامی می‌داریم. و حالا به همین بهانه می‌خوایم راجع به زندگی در فضا صحبت بکنیم، زندگی که پر از جذابیته ولی ملال‌آور هم هستش. شاید راجع به اون زاویه ملال‌آورش ما کم صحبت می‌کنیم، راجع به غذا خوردن، حموم رفتن، نمیدونم، همه جزئیات زندگی در فضا کلی دردسر و قصه داره برای خودش. حتی یه کاغذ بردارید بخواید با خودکار